عرض کنم خدمت شما که بسیار مهمه، روز به روزم داره بیشتر میشه دیگه. به هر صورت منتها تو این موضوع مدارس ما یه خورده دارن، یا نهادهایی که مرتبط هستن یه خورده به نظر من دارن سنتی تر یا قدیمی عمل میکنن. دنیا و جهان به شدت در حال دیگرگونیه. ابزارها، رسانه ها، حالا همین شبکه‌های اجتماعی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، دیگه واقعا کودک و نوجوان پیام هایی که ما مثلا به سر که 10 سال پیش 20 سال پیش بخوایم بهشون ارائه بدیم در قالب های نمیدونم حالا هر کلیپی، هر چیزی که های دکتر براتی هم فرمودن خیلی زحمت هم میکشن، اما واقعا خیلی از کودکان و نوجوانان چه در مدارس ما چه در رسانه های ما اینا رو اصلا بهشون توجه نمی کنن، چون جذابیت براشون نداره، به روز نیست. میبینی یه آدم مشهوری توی مثلا اینستاگرام و شبکه های دیگه اجتماعی 7-8 میلیون طرفدار داره، اصلا میاد کودک و نوجوان رو جذب میکنه با حالا حرکات ناشایستی که انجام میده، تأثیر گذاره. اما ما این ظرفیت رو خیلی بهش نگاه نمی کنیم، حتی میخوایم باش مقابله کنیم. در سطحی نمیشه در دنیای امروز. مدارس هم همینجور، مدارس هم به نظر من چسبیدن با آموزش های قدیمی تر، سنتی تر، روش های قدیمی، روش های از بالا به پایین هر دادن با دانش آموز، نمیدونم یه چارچوبی که برای یه برنامه که برای 30 سال پیش 40 سال پیش 50 سال پیش همون جوری میخوام با بچه ها رفتار کنم، همون جوری میخوام با دانش آموزا برخورد کنم. در صورتی که دانش آموز امروز با گوگل سر و کار داره، با اینترنت سر و کار داره، همه چیز رو دیگه راحت در دسترسش هست، میتونه سریع کسب کنه، چه راهکار خوب چه راهکار بد چه هر چیزی، یعنی هر سوالی که داشته باشه قبل از اینکه از معلم بپرسه، قبل از اینکه از پدر و مادرش بپرسه، میره تو فضای مجازی پیدا میکنه. روی حساب امروز دیگه معلم مدرسه جایی نیست که بخواد داده و اطلاعات به دانش آموز بده که بگه دانش آموز بیا تو اینو من بهت یاد میدم، دانش رو بهت یاد میدم، اینا رو خودشون پیدا میکنن، حتی خیلی از بهتر و سریعتر از ماه بزرگسالا. دانش آموزا در مدارس امروزه چی میخوان؟ چی ما باید بهشون بدیم؟ نگرش میخوان، نگرش میخوان به وضعیت زندگی، به نگرش میخوان برای برخورد با مسائلی که باهاش روبرو هستن، و الا اطلاعات و دانش و انباش کلی اطلاعات راجع به مسائل مختلف به دردشون نمیخوره، شاید هم به دردشون بخوره، اما در دسترسشون هست، راحت میتونن از جاهای دیگه پیدا کنن. به نظر من 90% 95% از این مطالبی که ما به خود دانش آموزا میدیم در کتب درسی و عرض به خدمت شما در کلاس‌های مدرسه برای زندگی دنیای امروز و دنیای فردا به درد نمیخوره. حتی در زمینه مسئله مهم در مورد اعتیاد،
بله،
ما باید به روز باشیم، یعنی دانش آموزان رو نوع فکرشون رو نگرششون رو نوع برخورد با مسائل رو اینا کار کنیم، تا اینکه بخوایم اطلاعات بهشون بدیم و داده بهشون بدیم و فقط یه چیزی بریزیم حافظ محورشون کنیم. در واقع یعنی اون عمده مشکل ما که الان ما نمیتونیم با دانش آموزا کنار بیاییم و کمکشون کنیم همینه. اونا از ما این انتظار ندارم ما براشون یک کتاب باشیم که مطلب و مطالبی که بلد نیستن اونو بهشون ارائه بدیم، یا براشون موتور جستجوگر باشیم. اینا همه هست، خودشون میرن پیدا میکنن خیلی سریعتر و بهتر و راحتتر از ما. به هر صورت مدارس به نظر من، حتی سازمان ها و نهادهایی که در این زمینه ها دارن فعالیت میکنن، باید الگو برداری کنن دیگه. کشورهایی هستن در دنیا خیلی از ما جلوترن، این کارا رو انجام دادن، موفقم هستن. ما باید الگو برداری کنیم، استفاده کنیم، کمک بگیریم از این روش‌های جدید. فکر نکنیم که خودمون میتونیم به تنهایی یا این روش‌هایی که از قبل داشتیم میتونه مشکلات امروزی ما رو حل کنه. واقعا نمیتونه، متاسفانه.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر، سپاسگزارم. برای داشتن دنیایی بهتر نقد می‌کنیم در نقد امروز. آقای دکتر روزبهانی، این رو بفرمایید که در مورد مؤلفه های خود مراقبتی، در مورد مهارت هایی که در زندگی نیاز هستش که دانش آموز یا نوجوان کسب بکنه، که با علم به این که اطلاعات درست داره انتخاب بکنه، در مورد این برامون بگید لطفا.
کودکان ما، نوجوانان ما نیاز به یک سری مهارت ها دارن. حالا زیاد گفته شده مهارت های زندگی، مهارت های دهگانه. ولی حالا من خیلی ساده اینا رو توضیح میدم. ما باید در خانواده اول و بعد در مدارسمون و به اضافه در رسانه ها بیام زبان ساده به کودکان شکر، کودکان کوچیک سن پایین و نوجوانان نوع خود مراقبتی از خودشون توضیح بدین که شما به عنوان یک فرد میتوانید در مورد کسانی که میخوان به شما آسیب بزنن، چه آسیب جسمی از طریق پیشنهاد مثلا مصرف مواد مخدر، سیگار و یا هر چیز دیگر، و یا چه آسیب روحی و روانی از خودتون مراقبت کنید با نگفتن.
بله.
با یک سری رفتارها رو بهشون یاد بدین که در مواقعی که میبینن کسی میخواد ازشون استفاده کنه یا پیشنهادات خلاف عرفی بهشون بده به سمت مواد مخدر یا به سمت سایر رفتارهای آسیبزا اونا رو هدایت کنه، بتونن نه بگن و روی عزت نفس، روی اعتماد به نفسشون کار کنیم. اینها رو در قالب‌های خیلی
بسیار نکته خوبی رو فرمودید آقای دکتر. همین مهارت نگفتن، آموزش دادن مهارت نگفتن میتونه خودش یک قدم رو به جلو باشه.
خب این نگفتن اصلا از خود خانواده، یعنی الگوبرداری از خانواده شروع میشه.
بله.
ما شاموز یا به کودک و نوجوان بگیم تو باید نبگی، وقتی اون پدر و مادر رو میبینه در ارتباطاتشون با دیگران خیلی راحت نمیگن و زیر باره نمیدونم حرفای خارج از عرف دیگران نمیرن، این کودک هم یاد میگیره یا دانش آموز هم یاد میگیره. اما وقتی سلطه پذیر باشه پدر و مادر در رابطه با خودشون یا در رابطه با دیگران، سلطه پذیر باشه، معلم سلطه پذیر باشه، نتونه حرفشو درست بزنه، دانش آموز هم همین رو یاد میگیره. یعنی در واقع دانش آموز و کودک نوجوان هم وقتی میبینه بزرگترش که الگوی اونه، چه مادر پدر، نمیدونم برادر بزرگ، خواهر بزرگ یا معلمش، نمیتونن نبگن و قادر به این کار نیستن که در مقابل پیشنهادهایی که دیگران بهشون میدن و نمیخوان اون رو انجام بدن نبگن، اینا هم یاد میگیرن. یعنی در واقع به صورت الگوبرداری غیر مستقیم مهمترین نکتهش در این زمینه. علاوه بر این ما میتونیم خیلی راحت آموزش مستقیم بهشون بدیم. خیلی از مشکلات ما از این نتوانستن نگفتن ها شروع میشه.
بله.
هم در زمینه مسائل اعتیاد و هم در زندگی شخصی.
بله.
بله.
ممنونم از توضیحاتون آقای دکتر مشبهانی. جناب براتی، در مورد مهارت نگفتن، شاید مؤلفه های خود مراقبتی صحبت میکردیم با دکتر روزبهانی، اما میخواستم که این رو حضرت عالی بگید که چطور میتونیم از دانش آموز و نوجوونمون در خونه و مدرسه مراقبت بکنیم. فکر میکنید چه راهکاری وجود داره که بعد از این که کودک بخشی از ساعتش رو از خونه جدا میشه و در مدرسه، مهد کودک، پیش دبستانی و حالا دبیرستان و اینها میگذرونه، چطور میتونیم ازش مراقبت بکنیم در برخورد با ممکنه روابط نامشروعی که ممکنه براش پیش بیاد، دوست نابابی که ممکنه باهاش برخورد بکنه و حالا اتفاقات از این دست؟
ببینید، اصل اساسی در بحث در واقع خود مراقبتی یا نظارت از عزیزان نوجوان و بچه ها این هستش که والدین نظارت خوب و تربیت همراه با اقتداری داشته باشن. وقتی البته صحبت از اقتدار میکنیم به معنای در حقیقت سختگیری های بدون دلیل و بدون توجیه نیست، یعنی در واقع یک روش تربیتی هم نظارت و هدایت هست. این نظارت و هدایت خب به طور در حقیقت طبیعی میتونه کمک بکنه که دانش آموزان ما، بچه های ما، نوجوانان عزیز ما بتونن در یک بستر رشد یافته تر و بستر بهتری به لحاظ فرهنگی رشد بکنن. نظارت بر دوستان، بر رفت و آمدهای نوجوانان، البته نه به صورت دخالت اما به صورت نظارت، که این دانش آموز ما، این نوجوان ما با کی میره، با کی میاد. ارتباط خوب والدین با بچه ها میتونه خیلی کمک کننده و مؤثر باشه. وقت گذاری برای اینکه یک لحظاتی، دقایقی، حالا عرض میکنم ساعتشون ممکنه نتونن ساعتها با بچه هاشون بشینن، والدین کار دارن، به هر حال درگیری دارن، زندگی هست، اما دقایقی، نیم ساعت، 45 دقیقه، یه ساعت وقت بذارن با بچه صحبت بکنن در مورد اتفاقاتی که در طی روز براشون رخ داده و شرایطی که به هر حال در مدرسه داشتن، روابط و شرایطی که دارن. اینها همه کمک میکنه که بچه های ما بتوانن در واقع یک رشد خوبی داشته باشن و این رشد خوب منجر به در حقیقت تربیتشون بشه و در واقع بتونیم انشالله کنترل بکنیم آسیب‌ها را یا بروز آسیب‌ها را در اونها. از طرف دیگر باید این نکته را در نظر داشت که خب به هر حال ما در جامعه زندگی می‌کنیم که یک مواردی متأسفانه به صورت آسیبی در کشور وجود داره و ما نمی‌توانیم اونها را نادیده بگیریم.
بله.
لذا والدین باید خیلی در زمینه آسیب‌ها، نحوه بروز آسیب‌ها در نوجوانان، شرایط بروز آسیب ها، اینکه آسیب ها چطوری رشد میکنه اگه بعد از اینکه ایجاد شد، چطوری میتونیم پیشگیری بکنیم از نشانه های اگر دیدیم، اطلاعاتشون رو کامل بکنن و به اطلاعات از منابع موثق و منابع علمی مراجعه بکنن. فضای مجازی رو خیلی بهش اعتماد نکنن به لحاظ اینکه اطلاعاتی که هست خیلی دقیق هست. از نهادهای رسمی، به هر حال از منابعی که از خوشبختانه ما الا ماشاءالله همین نکته‌ای که شما فرمودید، بحث آقای دکتر فرمودن، بحث قدرت نگفتن، مهارت‌های زندگی که اون 10 تا مهارت اصلی، خب الا ماشاءالله ما در مورد اینها منابع علمی داریم، کتاب چاپ شده، به هر حال همه هم آموزش پرورش، هم بهزیستی، هم دستگاه‌های دیگه، وزارت علوم و و و غیره، بنابراین اون منابع رو مطالعه بکنن در مورد آسیب‌ها از سایت‌های رسمی دستگاه‌ها که هست، مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مثل سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم. اینها اطلاعات خوبی توی سایت‌هاشون در مورد آسیب‌ها، شرایط رشد آسیب‌ها، عوامل خطر آسیب‌ها هست. اینا رو مطالعه بکنن. هر چه والدین بتونن در این زمینه دانش خودشون را و اطلاعات خودشون را افزایش بدهن، اگر اتفاقی و خدای نکرده برای عزیزان ما پیش اومد، راحت‌تر میتونن هم برخورد بکنن و هم راحت‌تر میتونن کنترل بکنن و پیشگیری بکنن از این که خدای نکرده اون مشکل تعمیق بشه، عمیق‌تر بشه و منجر به آسیب برای عزیزان بشه.
ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای براتی. اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو از موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. به عنوان آخرین سوال اگر کوتاه به ما بگید، به نظر شما چه موارد و فاکتورهای وجود داره و باعث این میشه که اعتیاد در دانش آموز و نوجوان اتفاق بیفته؟ دلیل بروزش فکر میکنی چی هست؟
دلیل بروز خب البته متفاوت هست. عرض کردم
اگر بخوای به عنوان فاکتورهای
ولی واقعا اگر بخوایم به عنوان فاکتورهای جدی بگیم، یکی از جدیترین فاکتورانی بخشی از آنچه که ما در منابع میبش عوامل خطر بروز اعتیاد یا مصرف اعتیاد در دانش آموزان بهش تاکید میشه، حالا اگر بخوایم از بالا تا پایین اشاره بکنیم، که اون نگرش مثبت نسبت به مصرف مواد در بین به هر حال همگنان، یعنی همسن و سالان و در محیط خانوادگی هست که عرض کردم این خیلی مهمه. در من اطلاعات یعنی مطالعات داخل کشورم دیده شده که این یکی از اصلی ترین ها هست. نکته بعدی و بحث بعدی وجود خود مواد هست در محیط، یعنی در محیط ها پیشگیری، آنچه که به عنوان پیشگیری وضعی یا پیشگیری محیطی ازش نام میبریم. خب شما استعداد دارید الان یکی دو سالی هست عزیزان ما در ناجا طرحی را در اطراف مدارس اجرا میکنن به نام طرح برخورد با فروشندگان خرد فروشان مواد در اطراف مدارس. خب خیلی هم جدی هستن عزیزان در برخورد با اونها. خب این خیلی خوب هست، ولی به هر حال وجود داره، این بایستی باش برخورد بشه. نکته بعد این هستش که دانش آموزان ما باید بدونن که، یعنی قوانین باید براشون توضیح داده بشه. این خیلی مهمه. ما حتی در دانشگاه هم نداریم که مثلا خیلی از دانشجویان ما هم از قوانین انضباطی خبر ندارن که مصرف مواد میتونه با تبعاتی براشون همراه داشته باشه. بنابراین اطلاع رسانی در این زمینه بر عهده اولیای مدرسه، اون معاون پرورشی، حالا نمیدونم الان هست نیست کی هست بالاخره، یا در دانشگاه ها بر عهده مسئولان نظام فرهنگی و در واقع دانشجوی دانشگاه هست. بحث بعدی که بسیار بسیار میتونه در این زمینه ها باز کمک بکنه به ما این هستش که دیده شده که دانش آموزانی که علاقمندی بیشتری به مدرسهشون، به محیط آموزشیشون، به معلمانشون، به آموزگارانشون، به اولیای مدرسه دارن، اینا کمتر مصرف مواد دارن. در این دقت رو کنین، یه برخورد خدای نکرده ناشایست یا یک برخورد ناسواب با دانش آموز میتواند او را نسبت به کل در واقع مدرسه و اولیای مدرسه و معلمان نگاهش رو عوض بکنه و بعد این بره به سمت مصرف مواد. بنابراین خیلی اهمیت داره که ما معلمانمون، آموزگارانمون، اولیای مدرسه هم به این نکته توجه بکنن، دانششون را، دانش در حقیقت در کنار دانش تخصصی مربوط به درسشون و اینها، دانش برخورد با دانش آموزان را، نحوه رفتار با دانش آموزان را، رفتار اخلاق مدار را به چگونه در واقع اجرا بکنن، اون خیلی مهمه. یعنی این علاقه مندی به نظام آموزشی و به مدرسه دیده شده باز در هم کشور ما هم در کشورهای دیگه هست. یه وقتهایی حالا بحثی هست تحت عنوان نشانگان یا سندروم والدین بیگانه با هم، چیزی که حالا در کشور ما مسامحتن بهش گفته میشه طلاق عاطفی. دیده شده تو خانواده هر چه این موضوع بیشتر باشه ممکنه بچه‌ها بیشتر برن به سمت جرم و بزه و از جمله آسیب‌ها و از جمله اعتیاد. این سندروم والدین بیگانه با هم دیده شده در کشور خارجی، در مثلا کانون‌های اصلاح و تربیت که مربوط به نوجوانانه دیده شده نزدیک به 95-6% دانش آموزانشون و نوجوانانشون در خانواده‌های این چنینی بودن. بنابراین این طلاق عاطفی که اینقدر ما تأکید می‌کنیم، ما که از ما یعنی متخصصین روانشناسان، چون حقیقت خودم استفاده دارم روانشناس هستم، که آقا این طلاق عاطفی فقط یه مسئله بین زن و شوهر نیست، این مسئله جدی در تربیت بچه‌ها و آینده بچه‌ها هست. بنابراین این رو هم باید والدین و عزیزان خیلی خیلی بهش توجه داشته باشن که میتونه تبعات جبران ناپذیری برای آینده نوجوانان کشور ما داشته باشه.
ممنونم از توضیحاتتون جوای براتی، ممنونم که وقت گذاشتید و همراه برنامه نقد امروز بودید.
سپاسگزارم
از حضرت علی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شما شنونده یه برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هستید. از اینکه همراه ما هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران نیز توصیه کنید. آقای دکتر روزبهانی، میخواستم که شما هم برای ما بگید که از منظر جامعه شناسی فکر میکنید که علتهای گرایش نوجوان و دانش آموز به اعتیاد چی هست؟ مسائل خانوادگی هست، مسائل اقتصادی وجود داره، یا همطور که آقای براتی گفتن در دسترس بودن مواد مخدر، فکر میکنید چه دلایلی وجود داره که نوجوان یا دانش آموز به سمت اعتیاد کشیده میشه؟
بله، همه اینایی که شما فرمودید هست، مهمترینش خانواده است، بعدش گروه همسن و سالها هستن، بعد گرایش به تفریح و لذت اصلا در سن نوجوانی، یادگیری از رسانه ها، محصولات و صنایع فرهنگی که به دانش آموزا و نوجوانان یاد میده و فشارهای روانی که روی خود فرد میاد، اینا رو هل میده به سمت مصرف مواد. حالا اگر عوامل خطرم باشه در دسترس باشه، اتفاق افتادن این قضیه خیلی سریع تره. من دو تا نکته دوست دارم تو این برنامه اشاره کنم. نکته اول به والدین میخوام بگم، والدینی که در خانواده هایی که نوجوان دارن، کودک نوجوان دارن، یه توصیه است، یه خواهشه. نکنید ما اگه نوجوان ما با ما ارتباط داره، یعنی با خانوادهش، پدر و مادرش، با گروه دوستانش هم ارتباط داره، اگه گروه دوستانش اهل مصرف مواد مخدر باشن و رفتارهای پرخطر باشن و اونو بتونن به سوی خودشون بکشن و جذب کنن، این باعث میشه که این اتفاق بیفته، یعنی نوجوان ما به سمت مصرف مواد مخدر بره. حالا پدر و مادر اگر این نوجوان را به سوی خودشون جذب کنن، یعنی مثل یک مسابقه طناب کشی که بتونن این نوجوان رو با رفتار متعادل، با رفتار دوستانه به سمت خودشون جذب کنن، بکشن به سمت خودشون، از دوستانی که مصرف کننده هستن و اونا رو به سمت مصرف میبرن، نوجوان رو دور کردن، یعنی خود پدر و مادر میشن عامل محافظ. اما اگه این بچه‌شون رو، یعنی نوجوانشون و کودکشون رو قول بدن به سمت، با تهدید و نمیدونم سرکوب و انگ زدن و برچسب زدن و تو نمیتونی و فلان فلان شده و از این حرفایی که تو خانواده های ما هست، نوجوان گرایش پیدا میکنه، یعنی دارن در واقع هولش میدن به سمت دوستانی که مصرف کننده موادن. این حواسشون به این نکته باشه، این نکته. نکته دوم راجع به عوامل خطر. اصلا ما تو قانون منع استعمال دخانیات و سیگار دستورالعمل داریم که خودش دروازه ورود به اعتیاد به نظر من سیگار، یعنی اغلب کسایی که میرن به سمت اعتیاد اول از سیگار شروع میکنن.
بله.
مثلا در دستورالعمل، حالا من جالبه براتون بخونم، ماده 11 دستورالعمل قانون استعمال دخانیات گفته عاملای مجاز فروش دخانیات تا شعاع 100 متری از مراکز آموزشی و ورزشی و اماکن زیارتی نباید باشن.
بله.
یعنی یه سوپرمارکت، یه جایی که سیگار میفروشه، مواد دخانی میفروشه، تا 100 متر فاصله مدارس ممنوع. مثلا در ماده 13 این قانون گفته که به افراد زیر 18 سال، یعنی همون کودک و نوجوان، چه برای مصرف خودشون چه برای واسطه برای خرید برای پدر و مادرشون، نباید مواد دخانی فروخته بشه، ممنوعه.
آی دکتر، این چقدر رعایت میشه؟ اینکه شما میفرمایید که فروشگاه ها اجازه ندارن به نوجوانی که زیر 18 سال هستش سیگار بفروشن، این چقدر رعایت میشه واقعا؟
هیچ رعایت نمیشه. اصلا گفته ارائه مدرک شناسایی، اگه کسی مشکوک بشه فرد زیر 18 سال است نمیشه، باید ازش کارت ملی بگیرن. اما ما خانواده هم آموزش ندیدن، اصلا پدر و مادرهایی که سیگاری هم بچه‌شون میفرستن سوپرمارکت سیگار بخره.
بله متاسفانه.
خود مثلا حضورتون که کنم، فروشنده ها به راحتی چها، خب کسی که این عوامل خطرن، خود سیگار عوامل خطره، نمیدونم قلیان عوامل خطره، اینها همه زمینه هم پی زمینه هم طرف هم میبره به سمت مواد مخدر.
درست میفهم.
خب ما قانون داریم، اصلا این قانون فقط مختص کشور ما نیست، این کنوانسیون جهانیه که اومده در کشور ما تبدیل به قانون شده.
بله.
اما کسی رعایت نمی کنه. مثلا یه نکته دیگه گفته که اصلا نباید به صورت فعلی این دخانیات فروخته بشه، مثلا سیگار به صورت نخی نباید فروخته بشه.
بله.
اما ما میبینیم که راحت میفروشن. کودکان و نوجوانان نمیتونن با بست سیگار بخرن، از نظر مالی توانشو دارن برای یک بسته سیگار، من نه اصلا میتونن، چون باید به هر صورت پنهانش کنن.
بله.
اینم میرن دونه ای میگیرن، یه نخ دونه، و این زمینه میشه. خب راحت دارن میفرستن که فروشنده ها بهشون، یعنی اینا رو ما باید مطالبه بشه، یعنی اجرا بشه. مثل کشورهای دیگه شما فرمودید که در کشورهای دیگه چجوری انجام میدن. خب این عوامل خطر رو ما باید مد نظر قرار بدیم، فشار رسانه‌ای باشه که آقا چرا تا شعاع 100 متری مدارس مؤسسه شما اجازه میدید سیگار خرید و فروش بشه، ولی کسی اصلا چسبیده به دیوار مدرسه این کار انجام نمیده.
بله.
خب اینا به هر حال رعایت بشه. بله.
ممنونم از شما جناب دکتر روزبهانی برای توضیحاتتون و اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه نقد امروز قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.
موفق باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو از موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، شما برنامه نقد امروز رو میشنوید. امروز در مورد راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان و نوجوانان با شما صحبت کردیم. قرار بود که امروز مسئولین آموزش و پرورش هم روی خط تلفن همراه ما باشند که متاسفانه پاسخگو نبودن. امیدواریم در برنامه‌های بعدی بتونیم از این عزیزان دعوت بکنیم روی خط تلفن حضور پیدا بکنن و انشالله پاسخگوی سوالات ما باشن. امروز در برنامه نقد امروز با جناب آقای دکتر روزبهانی جامعه شناس و جناب آقای براتی مدیر کل پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی در مورد راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان و نوجوانان صحبت کردیم. در خصوص تأثیر خانواده در مورد اعتیاد نوجوانان، در مورد مدیریت در مدرسه، در مورد آموزش نوجوانان، در مورد آموزش جوانان با شما صحبت کردیم. امیدوارم که برنامه نقد امروز مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه، خاصه خانواده های محترم، پدر مادرهای عزیزی که شنونده برنامه نقد امروز بودن. از شما صمیمانه سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها،
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دیماه 99 مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
هرچقدر هم از برخی از افراد و انسانها بنویسیم، به قول قدیمی ها میگفتن اگر تمام